أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان حکم شک در فوت موالات و بقای موالات، بیان شد که اونچه که مرحوم نائینی در کتاب الصلات در تعیین حکم این شک فرموده بودن، به کلیت و مجموعاً که نگاه بشه این فرمایش تمام هست، ولی بعضی از نکات در اطراف این بیان وجود داره که باید اضافه بشه تا بحث تکمیل بشه. نکته اول این بود که اینکه مرحوم نائینی برای شک در موالات دو شبه ذکر کرده که گاهی شبه شبه مفهومیه هست، گاهی شبه شبه مصداقیه هست، از باب استیعاب نسبت به همه صور محتمله در مسئله خوب بوده. برای تکمیل بحث مطالبی که این در این قسمت فرموده مطالب خوبی است، ولی اینکه در بحث موالات شک در فوت موالات برگرده به شبهه مفهومیه، این فرضی است که لا واقع لهو، به خاطر اینکه رجوع بحث به شبهه مفهومیه در صورتی مجال دارد که عنوان موالات در خطاب لفظی موضوع اثر قرار گرفته باشه تا برای شک در مفهوم اون مجال پیدا شده باشه، در حالی که شرطیت موالات نه در بحث صلات نه در ابواب معاملات به خاطر قیام دلیل لفظی بر اعتبار موالات نیست. نکته دوم مربوط به این فرمایشات مرحوم نائینی که در جلسه قبل مطرح شده این بود که در فرضی که شک در فوت موالات از باب شبهه مفهومی باشه، اگرچه حکمی را که مرحوم نائینی در کتاب الصلات در این شق فرموده بودند که مرجع اصل براءت هست، چون شک برمیگرده به دوران عام بین اقل و اکثر، این مطلب در ابواب عبادات که تکلیف متعلق به صرف الوجود هست، این شک از قبیل دوران ام بین اقل و اکثر می شود. این مطلب در باب عبادات تمامه، اما در ابواب معاملات با توجه به این که حکم انحلالی هست و شک در شرطیت و جزئیات در حقیقت برمی گرده به این که امضای شارع مختص به واجد شرط هست، واجد شرط مشکوک هست، یا اینکه فاقد شرط مشکوک هم مورد امضای شارع هست، چون شک در ابواب معاملات، شک در شرطیت و جزئیات در ابواب معاملات به این برمیگرده، اصل جاری در این موارد اصالت الفساد هست نه اصل براءت. نکته سوم در اطراف این بیان مرحوم نائینی اینه که اگرچه شک در فوت مبالات در مقام و همینطور در ابواب عبادات من الصلات و غیر صلات از قبیل شبهه مفهومی بودن فرضی هست که لا واقع الله، چون عنوان معاملات و لفظ موالات، عنوان موالات، لفظ موالات در خطاب شرعی موضوع اثر قرار نگرفته تا برای شک در مفهوم موالات مجال پیدا بشه، ولی شک در فوت موالات هم در مقام یعنی در ابواب معاملات و هم در باب صلات و مثل اون از ابواب عبادات، شک در فوت موالات همونطور که ممکن هست از باب شبهه مصداقیه باشد، شبهه موضوعیه باشد، همینطور هم ممکن هست از باب شبهه حکمیه باشه. یعنی شک به شبهه حکمیه در فوت موالات متصور هست، واقع هم هست، چون همونطور که ممکن هست شک در فوت از باب شبهه موضوعیه باشه به همون توضیح که در کلام مرحوم نائینی اومده که بعد از احراز اعتبار عدم فصل به مقدار نیم ساعت مثلا شک پیدا بشه در اینکه آیا این فاصله به اندازه نیم ساعت تحقق پیدا کرد تا موالات فوت بشود، یا اینکه به اندازه نیم ساعت فاصله محقق نشده، به اندازه 20 دقیقه فاصله شده تا موالات فوت نشده باشه. همانطور که ممکن هست شک در فوت موالات از این قبیل باشد که شبهه مصداقیه هست، همینطور هم ممکن هست شک در فوت موالات، در بقای موالات و فوت موالات شک بشه از جهت اینکه نمیدانیم اون عدم الفصل معتبر در بین اجزای عمل، اون عدم الفصل به چه مقدار هست؟ آیا به اندازه نیم ساعت، به اندازه بیشتر از نیم ساعت، به اندازه کمتر از نیم ساعت، به اندازه 20 دقیقه هست؟ به چه مقدار اتصال و عدم الفصل معتبر هست؟ شک در این قسمت هم تصویر میشه، هم در ابواب عبادات تصویر میشه، هم در ابواب معاملات تصویر میشه. در باب عبادات مثلا در طواف اینکه بین اشواط فاصله نشود چه مقدار فاصله مضر هست؟ اگر مثلا 2 دقیقه بین اشواط فاصله باشه یقینا مضر نیست، مخل به موالات نیست، یک ربع فاصله باشه چطور؟ 10 دقیقه فاصله باشه چطور؟ 5 دقیقه فاصله باشه چطور؟ این احتمالات مختلف در بعضی از اینها یقین به عدم اضرار و اخلال به موالات هست، بعضی از اینها یقین به اضرار هست، یقین هست که موالات فوت میشه، بعضی از موارد هم مشکوک هست. خب این قسمت مشکوک در اینکه موالات فوت شده است یا موالات باقی هست، اینطور نیست که از جهت شبهه مصداقیه شک بشه، بلکه از جهت شبهه حکمیه مورد تردید هست که چه مقدار معتبر هست موالات بین اینها، به چه مقدار معتبر هست. این مورد تردید ما هست، نه اینکه مقدار معتبر معلوم باشد و شک در تحقق اون مقدار معتبر در خارج وجود داشته باشد. خب همونطور که شک به شبهه موضوعیه، به شبهه مصداقیه تصویر داره واقع هست، به شبهه حکمیه هم تصویر داره. در باب طواف مثالش اینه، مثلا در باب وضوء اینکه بین مثلا شستن صورت و شستن دست راست فاصله نباید بشود، موالات باید معتبر باشه، چه مقدار از فصل مضر هست. اینکه به دقیقه بلا فاصله حتی یک ثانیه هم بین شستن صورت و شستن دست فاصله نشه، این مقدار که یقیناً معتبر نیست. پس یه مقدار از فصل یقیناً غیر مضره، یک مقدار دیگر از فصل هم یقیناً مضره. 5 دقیقه بعد از شستن صورت تازه بخواد دستاش رو بشوید، این معلومه که عمل باهر سر نمی کنه. ولی حالا اگه به اندازه 1 دقیقه فاصله شد، این مضر یا مضر نیست؟ شک در فوت موالات، در بقای موالات و فوت موالات به شبهه حکمیه قابل تصویر هست و این فرض فرضی است که لهو واقع، هم در ابواب عبادات در مثال هایی که گفته شده، هم در ابواب معاملات در همین مورد بحث که موالات بین ایجاب و قبول معتبر هست و نباید فاصله بشود بین ایجاب و قبول، چه مقدار از اتصال و تتابع معتبر هست؟ آیا به اندازه‌ای که در دو طرف در مجلس معامله باشند و مجلس معامله به هم نخورده باشد، ایجاب را اول مجلس بگوید، قبول را آخر مجلس اون شخص بگه، دیگه بعد از افتراق از مجلس نباشه، در همون مجلس باشه کافی هست؟ یا اینکه نه، موالاتی که لازم هست به اینه که در اون روزی که معامله واقع میشه در همون روز هم قبول محقق بشه. اگر اول صبح ایجاب گفته شده، لااقل قبل از اینکه شب بشه قبول به او زمیمه بشه. مقصود از روز هم یعنی بیاض النهار، به طوری که اگر اول صبح اونم آخر روز باشه دیگه به شب کشیده نشه. یا اینکه نه، اون موالاتی که معتبر هست اینی که دیگه ایجاب و قبول در 2 روز نباشد، در 2 شبانه روز نباشه، فاصله نشه بین اینها به اینکه یکی امروز واقع بشه دیگری فردا واقع بشه. خب اینها مواردی است که ممکن است در اعتبار موالات از این جهات شک پیدا بشه. خب در این موارد ولو شبهه مفهومیه نیست، مفهوم موالات اینطور نیست که مورد تردید باشه، ولی در این حال شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه نکته سوم اینه که شک در فوت موالات چه در ابواب عبادات و چه در ابواب معاملات در خود محل بحث، شک در فوت موالات همونطور که ممکن هست به شبهه موضوعیه باشد، همینطور هم ممکن هست به شبهه حکمیه باشه. تصویر داره، اینطور نیست که فرض رجوع شک به شبهه حکمیه و کون و شک من قبیل شبهه حکمیه فرضی باشد که لا واقع له. ولی حالا حکم این شک چیه؟ حالا که تصویر شد شک در فوت موالات من جهت شبهه حکمیه، حکم این شک چیه؟ از نظر حکم این شک باید بر اساس اونچه که در نکته دوم بیان شده باید بین عبادات و معاملات تفصیل قائل بشیم. بر اساس همون قاعده‌ای که در نکته ثانیه به او اشاره شده که حکم در ابواب معاملات انحلالی هست، حکم در ابواب عبادات متعلق به صرف الوجود هست، رو این حساب شک در شرطیت در ابواب عبادات برمیگرده به دوران عام بین اقل و اکثر در متعلق تکلیف، اما شک در شرطیت در ابواب معاملات برمیگرده به اینکه آیا فاقد شرط مشکوک مورد امضا هست یا مورد امضا نیست، به خاطر اینکه شک در ابواب معاملات یک نوعی هست غیر از نوعی که شک در ابواب معاملات داره، طبعا حکم این شک ها هم مختلفه. شک در شرطیت در ابواب عبادات مجرای اصالت البراءه هست، ولی شک در شرطیت در ابواب معاملات مجرای اصالت الفساد هست. نکته چهارم مربوط به فرمایشات مرحوم نائینی در تعیین حکم شک در فوت موالات اینه که در کلام مرحوم نائینی در همون بحث صلات در توضیح و تقریب این که شک در شبهه مصداقیه مجرای قاعده اشتغال هست و استصحاب در اینجا جاری نمی شود، با استصحاب نمی شود حکم به صحت عمل کرد، در فرمایشات مرحوم نائینی اومده که موضوع اثر موالات به معنای تتابع بین الجزئین هست و این تتابع بین الجزئین در حدوث او شک و تردید وجود دارد، حدوث او مورد شک و تردید هست. فرمودن لأن الموالات عبارة عن التتابع بین الجزئین والمفروض الشک فی حدوثها، در اصل حدوث اون شک داریم، وقتی در اصل حدوث اون شک داشته باشیم استصحاب مفید تحقق این شرط نیست، چون امر وجودی هست ما در اصل حدوث او شک داریم. اگر کسی بخواهد از راه استصحاب عدم فصل اثبات بکنه تتابع بین الجزئین را، مرحوم نائینی فرمودند این استصحاب از باب اصل از انهای اصل مثبت میشه. استصحاب عدم فصل برای استصحاب عدم فصل برای اثبات تتابو از انهای اصل مثبت هست، چون از قبیل اثبات احد الضدین به نفی الاخر هست که از انهای اصل مثبت هست. توضیح مرحوم نائینی در اینکه از استصحاب نمیتوان کمک گرفت برای اثبات موالات، وجود موالات، توضیح مرحوم نائینی این بود. ولی به نظر میرسه که این فرمایش، این توضیح تمام نباشه و صحیح در تبیین عدم جریان استصحاب، عدم امکان استناد به استصحاب برای اثبات موالات اینه که ما برای تعیین موضوع اثر به دلیل دال بر اعتبار موالات مراجعه بکنیم. موضوع اثر را بر اساس اون دلیل تعیین بکنیم، تشخیص بدیم، بعد ببینیم که آیا استصحاب میتواند اون موضوع اثر را اثبات بکنه یا اینکه اثبات استصحاب نسبت به او از انهای اصل مثبت هست. رو این حساب باید برگردیم به ادله اعتبار موالات در ابواب معاملات بین ایجاب و قبول که با تبیین مسئله در این فرض حکم استصحاب، تمسک به استصحاب برای اثبات موالات در ابواب عبادات مثل صلات و امثال اون هم معلوم میشه. با توجه به اینکه ادله ای که برای اعتبار موالات بین ایجاب و قبول مطرح شده و از اونها بحث شده 4 وجه بود، باید ببینیم که بر اساس این وجوه 4 چرا استصحاب نمیتواند مفید باشد برای اثبات موالات. وجه اول در اثبات موالات، اعتبار موالات بین ایجاب و قبول که خود مرحوم نائینی به او تمسک کرده بود، همون وجه مشهور بود و توضیحی که تفسیری که مرحوم نائینی از این وجه داشت به نحوی بود که اختصاص به مقام نداشت، بلکه در همه مواردی که مرکب ذات اجزا با عنوان واحد موضوع و متعلق حکم قرار میگیره در همه اون موارد جاری هست. روی نصاب در باب صلات جاری میشه، در باب طواف جاری میشه، در باب وضوع جاری میشه، در همه این ابواب اون وجه جاری میشد. اون وجه عبارت از این بود که مرکب از اجزا که با عنوان واحد موضوع یا متعلق حکم قرار گرفت، باید اجزای این مرکب اتصال در خارج داشته باشند تا اثر مترتب بشه، تا اثر بر این امر، بر این مرکب مترتب بشه. و بر اساس این وجه که وجه اول هست که مختار خود مرحوم نائینی هم هست و این وجه را به نحو عام، قاعده عام در معاملات، چه در عقود اهدیه معاوضی چه در عقود اهدیه غیر معاوضی، این وجه را پیاده فرمودند و همین وجه در ابواب عبادات هم پیاده میشه، و بر اساس این وجه که حساب بکنیم اون چه که مأمور به هست یا موضوع حکم هست، ایجاب و قبول به عنوان عمل واحد هست. معامله‌ای که مرکب از ایجاب و قبول هست به عنوان عمل واحد، بر اساس این وجه اون چی که موضوع هست اینه که این مرکب به عنوان عمل واحد تحقق پیدا کنه، یعنی امضای شارع روی ایجاب و قبول مرتبط به هم که مجموعاً عمل واحد حساب می شود، امضای شارع روی این رفته. باید فعل صادر در خارج این عقد، این معامله، این قرارداد محقق در خارج فعل واحد حساب بشود تا اثر بر اون مترتب بشه. اون چه که موضوع اثر هست اینه که این عمل عمل واحد حساب بشه. موضوع اثر واحد بودن، وحدت در این عمل هست. عنوان تطابق و اتصال این موضوع اثر نیست. بله تطابق و اتصال شرط میشه، ولی شرط عقلی هست برای تحقق عمل واحد و برای صدق عمل واحد بر این قرارداد. رو این حساب مقتضای قاعده در جایی که ما شک در فوت موالات، بقای موالات و فوت موالات داریم، مقتضای قاعده اینه که اون اثر در این مورد بار نشود. در ابواب معاملات، در اینکه شک داریم که آیا موالات باقی هست تا معامله صحیح باشد، مؤثر باشد، یا موالات باقی نیست تا این عقد کل عدم بشود، در این موارد حکم به عدم ترتب اثر در ظرف شک باید بشه. چون این که این اجزاء عمل و این اجزاء این چند جز عمل واحد هست، عمل واحد حساب بشه، وحدت این مرکب، تحقق این عمل علی نحو وحدت، تحقق این مرکب علی نحو وحدت امر وجودی هست که ما در مورد شک در حدوث، در مورد شک در موالات در حدوث این امر وجودی شک داریم. خب نمیدونیم که آیا این الان که قبول اضافه بشه با این فاصله مشکوکه، اگر قبول اضافه بشود به ایجاب، آیا عمل واحد صادق هست، عمل واحد محقق می شود یا محقق نمیشه. تحقق عمل واحد محل شک و تردید هست، حالت سابقه وجودی که نداره، استصحاب مختزی عدم هست. نه اینکه با استصحاب اثبات بشود تحقق این عمل به وصف وحدت، اینطور نیست. اگر کسی در این فرد بخواهد از استصحاب عدم فصل طویل استفاده بکنه، استناد بکنه به استصحاب عدم فصل طویل، اشکالی که وارد میشه بر این استصحاب اینه که این استصحاب مفید فائده نیست. چون عدم فصل طویل که موضوع اثر نیست، موضوع اثر تحقق این مرکب به وصف وحدت هست. استصحاب عدم فصل طویل نمیتواند اثبات بکنه که این عمل محقق شده واحد عرفی هست. بله لازمه عدم فصل طویل این هست که ما وقع فی الخارج معنون به عنوان واحد هست، واحد عرفی حساب بشه، ولی استصحاب که نمیتواند لوازم عقلی مستصحب را اثبات بکنه الا بنابر حجیت اصل مثبت. تقریب صحیح برای عدم جریان استصحاب علم فصل طویل و مثبت بودن استصحاب عدم فصل طویل بر اساس وجه اول اینه که ماه و موضوع اثر تحقق این مرکب ذات اجزا به نحو واحد عرفی هست. موضوع اثر اینه. این امر هم محل تردید امر وجودی است که شک در حدوث او داریم. حالت سابقه یقینی در وجود او وجود نداره. روی حساب استصحاب نمیتواند اثبات بکند این مطلب را، مگر اینکه از استصحاب عدم فصل طویل بخواهید استفاده بکنید که اون هم اصل مثبت هست. اما وجه دوم در اعتبار موالات که بیان مرحوم ایروانی باشه، بر اساس این وجه که حساب بکنیم، مرحوم ایروانی در توضیح این دلیل، این وجه برای اعتبار موالات فرمودن که با توجه به این که ایجابی که از ناحیه بای صادر میشه تملیک مبی هست از زمان حدود، از زمان تحقق ایجاب، بر این اساس اون قبولی که از مشتری پیدا صادر میشه اون قبول باید متصل به ایجاب باشد، چون اگر قبول متصل به ایجاب نشود، یک هفته بعد از ایجاب قبول محقق بشه یا مضمون قبول تملک از زمان قبول هست که یلزم عدم تطابق بین ایجاب و قبول. ایجاب تملیک از اول ما بود، قبول تملک از یک هفته بعد از هفتم ما هست و اینا با هم دیگه تطابق ندارن، یا قبول مضمون قبول تملک از زمان خود قبول هست، یا اینکه نه مضمون قبول همون تملک از زمان ایجاب هست، تملک از زمان ایجابه، یعنی قبول به تمام مضمون عقد به تمام مضمون ایجاب تعلق بگیره. اگر ایجاب اول ماه رجب بود، قبول هم به تملک از اول ماه رجب تعلق بگیره. اگر اینطور باشه، لازمه صحت این معامله این می شود که ملکیت از اول رجب محقق بشه، در حالی که عقد یک جزءش که قبول هست هفتم ماه رجب محقق شده. میشه از موارد حصول اثر قبل از تمامیت مؤثر، در حالی که مؤثر هنوز تمام نشده، یک هفته به تمامیت مؤثر باقی مونده، اثر بخواهد حاصل بشه. بیان مرحوم ایروانی اینه. خب بر اساس این بیان بخواهیم حساب بکنیم، ما که شک داریم در اعتبار ایجاب و قبول، در شک داریم در بقای موالات بین ایجاب و قبول، احتمال میدیم که فصل زیاد شده که دیگه این قبول قابل اتصال به ایجاب نباشد، احتمال میدیم که هنوز اون فاصله اتفاق نیفتاده باشه، شک ما در یک تقدیر برمیگرده به این که آیا بین ایجاب و قبول تطابق هست یا تطابق نیست. بر اساس محظور اول شک برمیگرده به این که آیا تطابق هست یا تطابق نیست. اگر قبول مضمون قبول تملک از زمان قبول باشه، ما که نمیدونیم فاصله مخل تحقق پیدا کرده یا نه، نمیدونیم در حقیقت مضمون قبول مطابق با ایجاب هست یا مضمونش مطابق با ایجاب نیست. بر اساس این محظور که حساب بکنیم، شک ما به این برمیگرده که مطابق هست یا مطابق نیست. خب در اینجا که مطابقت موضوع اثر هست، با توجه به اینکه مطابقت موضوع اثر هست، ما که شک داریم آیا تطابق است یا تطابق نیست، اینجور نیست که تطابق حالت سابقه یقینی داشته باشد تا بتواند تا استصحاب بتواند اون را اثبات بکنه. خب شک داریم در این که تطابق هست یا تطابق نیست. میشه از مواردی که در اصل حدوث شی شک داریم به استصحاب مفید فایده نیست. به لحاظ محظور دوم که حصول محظور دوم این بود که اگر موالات وجود نداشته باشد فصل مخل تحقق پیدا کرده باشه، مورد از مواردی هست که اثر قبل از تمام شدن مؤثر به حصول مؤثر حاصل شده باشه، و حال این که هیچ سببی نمیتواند قبل از تمامیتش و قبل از تحقق اجزایش موجب تحقق اثر بشه. شک ما در اینه. بله، محظور اینه. محظور که این شد، شک ما در بقای موالات و عدم بقای موالات، شک در فوت موالات و عدم فوت موالات به این برمیگرده که آیا این ایجاب و قبول محقق شده صلاحیت دارد در تأثیر در تملیک، تأثیر در نقل و انتقال، یا صلاحیت در تأثیر نداره. اگر فاصله مخل محقق شده باشد، این ایجاب و قبول صلاحیت تأثیر ندارد. اگر فاصله مخل محقق نشده باشه، این ایجاب و قبول صلاحیت در تأثیر، صلاحیت برای تأثیر در نقل و انتقال داره. و وقتی شک ما به این برگرده، در این میدان شک اصلی نداریم که احراز بکنه که این مجموع ایجاب و قبول صلاحیت این تأثیر را داره. روی این حساب میشه از مواردی که در حدوث موضوع اثر ما شک داریم و اصل استصحاب مفید وجود این موضوع اثر نیست، بلکه مفید عدم و نفی این موضوع اثر. بنابر وجه سوم که مختار مرحوم نائینی بود به عنوان یکی از وجوه اعتبار موالات، که وجه سوم برمیگشت به اختزای خلع اللبس، با توجه به این که عقدی، قراردادی مثل بی مشتمل بر خلع اللبس هست، مرحوم نائینی فرمودن باید ایجاب و قبول با موالات بدون فاصله عرفیه تحقق پیدا بکنه و الا لازم می آید که خلع در یک زمان اتفاق بیفته و لوف در اون زمان نباشه، در زمان بعد محقق بشه، و این خلع و لوف موجب این میشه که و این فاصله افتادن بین خلع و لوف مستلزم اینه که ملکیت که امر اضافی ذات متعلقه هست تحقق پیدا کنه بدون اینکه طرف اضافه او محقق بشه. خب این وجه سوم. بر اساس وجه سوم که ما اگر شک بکنیم آیا در این مورد موالات بین ایجاب و قبول باقی هست یا اینکه فاصله اونقدر زیاد هست که موالات باقی نیست؟ بر این اساس هم، بر اساس این وجه هم شک ما برمیگرده به اینکه این ایجاب و قبولی که الان محقق هست صلاحیت برای تأثیر در نقل و انتقال، در تملیک و تملک را دارد یا صلاحیت برای تملیک و تملک را ندارد. شک اگه در این میدان افتاده باشه، در این مورد شک باشه، ما اصلی نداریم که احراز بکنه که این مشکوک صلاحیت برای حصول نقل و انتقال رو داره، به خاطر اینکه امریست وجودی که در حدوث اون ما تردید و شک داریم. بنابر وجه چهارم که در فقه العقود ذکر شده بود برای اعتبار موالات بین ایجاب و قبول، که حاصل اون وجه این بود که ایجاب صادر از موجب و مالک صلاحیت ابراز اراده باطنیه به مدت طویله را ندارد. روی این حساب باید قبول بدون فاصله اضافه بشه، متصل بشه، و الا اگه با فاصله باشه دیگه در اون مورد اون ایجاب سابق مبرز اراده باطنیه در زمان قبول نخواهد بود. بر اساس این وجه شک در فوت موالات و بقای موالات بین ایجاب و قبول را که حساب بکنیم، در این مورد شک اون چه که مورد تردید هست در حقیقت اینه که آیا این مجموع مرکب از ایجاب یک هفته قبل، مثلا نمیدانیم که دو روز فاصله شده یا یک روز فاصله شده، در فاصله یک روز این ایجاب صلاحیت ابراز اراده باطنیه از ناحیه اراده باطنیه موجب و بایه را داره. اگه فاصله دو روز باشه این صلاحیت را نداره. ما که شک داریم که آیا فاصله به اندازه دو روز هست یا به اندازه یک روزه، در حقیقت شک داریم که آیا اون ایجابی که صادر شده است از با اون ایجابی که صادر شده بود از موجب صلاحیت ابراز اراده باطنیه در زمان تحقق قبول را داره یا صلاحیت نسبت به او را نداره. که خود این که ایجاب صلاحیت داره یا نداره، این شک در حقیقت موجب این میشه که ما شک بکنیم که آیا مجموع مرکب از ایجاب صادر در زمان اول و قبول صادر در زمان دوم که فاصله بین اینها هم مشکوکه، نمیدانیم مجموع این مرکب صلاحیت داره برای تأثیر در نقل و انتقال، در تملیک و تملک، یا صلاحیت تأثیر را نداره. در چنین مورد شک، در چنین مورد تردیدی، اصلی که جاری میشه اصل عدم تحقق ما یکون و سال هم لتأثیر هست، چون امر وجودی هست که در حدوث او شک داریم. در این موارد اصل عدم فصل طویل مشکلی را حل نمی کنه، چون لازمه عقلی عدم فصل طویل این هست که این مجموع مرکب صلاحیت برای تأثیر را داره یا این ایجاب صادر از موجب صلاحیت ابراز اراده باطنیه موجب را دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.